أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. در این آیات نورانی دلنشین، دلبر، حیرت انگیز، خداوند عزیز مقام انسان کامل را به تصویر کشیده است که انسان کامل هم خودش نجم است، ستاره درخشان است، کوکب دری است، و وقتی از انظار غایب میشه اون وقت انسان میشناسد او رو. و خداوند به این نجم یا خودشه یا قرآنشه یا نه جلوه های ظاهری که همه میبینند هست قسم خوردند. بعد هم در مسئله اسمت این بزرگوار خدای متعال به صراحت بشر را به این واقعیت نوری متوجه ساخت. ما ضل صاحبكم و ما غوا، نه در مسیر اشتباه دارد، خطا دارد، نه در نتیجه. و ما ینطق عن الهوا، این موجود بلندگوی خداست، از خود حرفی سخنی ندارد. تمام اشتباهات مال جایی است که انسان مبتلا به ذهنیت، برداشت‌های عقلی و فکری و اجتهادی باشه، ولی کسی که مستقیماً حقیقت را می‌بیند و اون حقیقت حقیقت مطلق است و خود جلوه اون حقیقت مطلق است، فرض ندارد خطا در راه یا خطا در مقصد داشته باشد. ان هو الا وحی یوحا، این ان هو میتونه نطق باشه، میتونه خودش باشه، مثلا خودش وحیه. علمه شدید القوا، معلمش هم معلمی است که همه قدرت است، همه قدرت است. از این همه قدرت به شدید القوا یاد کرده. او معلم است، او هیچگاه به خود واگذار نشده، چیزی رو خودش استنباط نکرده، بلکه اون چه میگوید تحت تعلیم است. اون چه استاد ازل گفت بگو، همون را میگوید. ذو مرتن فستوا، او صاحب عقل است، عقل معصوم است، عقل حجت خداست و اساسش مال اونه. فاستوا، هیچ وقت اعوجاجی ندارد، تزلزلی هم ندارد، مستقر است، مستقیم است. و هو بالافق الاعلا، شما او رو در زمین نبینید، او همواره در افق اعلاست. رتبه او، جایگاه او، مرتبه قرب او اعلاست، نه عالیه، بلکه دیگه بالاترین افقی رو که عنقای نور کسی میتونه تا اونجا عروج کند، این تا افق اعلا امتداد دارد و شما شعاع او رو میبینید، دست شما به دامن او میرسه، چون این ریسمان الهی است. خدا کرم کرده که دست شما برسه، اگر نه حقیقت او حقیقت زمینی نیست، حقیقت ماورایی است. ثم دنا فتدلا، یه رویه یه قضیه بود برای شما میگیم. رویه دیگرش که سیر باطنی او باشد، ثم دنا فتدلا، مقام او مقام دنو تنها نیست، بلکه دنو تدلی هست، همیشه آویزه اوست، رشحات اوست، تشعشعات وجودی خودش هست. فکان قاب قوسین و ادنا، در مقام قرب همینقدر فرق بین واجب و امکان رو باید ببینید، وگرنه در مسئله قرب به پروردگار متعال همینقدر او واجب نیست، وجود امکانی است، فقر ذاتی دارد. وجود امکانی تا اونجایی که می شود مظهریت پیدا کند پیدا کرده است. فکان قاب قوسین او ادنا، که حالا دعای شریف نطبه اضافه کرده که دنوان و اقترابن من العلی اعلا. فاوحا الى عبده ما اوحا، قبلش هم فرمونده بود نطقش خودش موحاست، یعنی همش جلوه است، تجلی اوست، ظهور اوست، تعین اوست. اینجا مجدداً فاوحا الی عبده ما اوحا، این محتوای عبودیت رو داره بیان میکنه. العبودیت رو جوهرتون کنهوها الربوبیه، چون عبد است دائما دریافت فیض میکنه، به او وحی میشه، ایحا میشه. فا اوحا الى عبدهی ما اوحا، این تأکید سوره مبارکه اسراء است. عباراتی که در اونجا اومده خیلی از نظر محتوا و الفاظ با هم سنخیت دارن، یه جورن. اونجا فرمود سبحان الذي اسرا بعبده، اینجا فرمود فاوحى الى عبده. اسمی هم قبل نداره، فاوحى الى عبده ما اوحى. وحی به هر موجودی در حد ظرفیت اوست. ظرفیت انبیاء علیهم السلام به اعتبار اتحاد با اسم اعظم خداوند است. هر پیغمبری به هر مقدار از اسم اعظم خدا نصیب دارد، به همون اندازه فیض دریافت میکنه، بروز و ظهور و جلوه او قرار میگیره. اینجا دیگه هیچ کدام از اسما نیست، فوق اسماه. لذا وحیش هم فوق همه ظهورات اسمی پروردگار متعال است که در جلسه پیش عرض شد که هویت مطلقه است. این را اون دعای ماه رجب ترجمه می کند که به ولات امر قسم میده لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. هیچ مرزی نداره، بی مرز. فاوحا الى عبدهی، عبدهی با توجه به این که قبلش هیچ اسمی از اسماء الهی نیامده، این همون هویت مطلقه است و مقام اطلاق است و مقام تمحض است و ظهور همون بتون است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. فاوحا الى عبده ما اوحا. چون مقام مقام هویت مطلقه است، لذا وحی هم که در اینجا هست به ابهام ازش یاد شده، برای اینکه عظمتش رو مخاطب دریافت کنه. شیء جزئی متعین قابل لمس برای شماها نیست. لذا فاوحا الى عبده ما اوحا. حالا ما اوها مقام بساطت قرآن است که احکمت آیاتو در اونجا در مقام تفصیل نبوده، آیه آیه نبوده، مرزبندی لفظی و مفهومی و معنوی نداشته، که احکمت آیاتو و ثم فصلت من لدن علیم حکیم. این اوها الی عبده آیا به مقام بساطت قرآن کریم که مقام لداللهی داره، من لدن علیم حکیم، آیا اون هست یا نه ادل اون بلکه اصل اون؟ مسئله ولایت امیرالمومنین علیه السلام است که تجلی کامل حق تعالی ولایت است. فاوحا الى عبده ما اوحا. در روایاتی هم که این اوحا الى عبده ما اوحا آمده، در بعض روایات آمده است که اوحا الى عبده لن يدخل الجنة نبی حتی تدخل. تو پیش قراولی، تو پیش آهنگی، تا تو وارد بهش نشوی احدی از انبیا به مقام پذیرایی خدا قدم نمی گذارند. ولن تدخل امتون حتی تدخل امتوک، امت تو هم ذیل تو هست، از تو جدا نمیشن، چون تو اولی، امت تو هم سابقند و اولند و دیگران لاحقند، مأمومند، تو و امتت امام امم و انبیا هستید. و در کنارش اوحا الى عبده ما اوحا فی علی، ما اوحا فی علی، بساطت قرآن یا مقام ولایت مطلقه است که ظهور هویت مطلقه به ولایت مطلقه است. آیا آن هست یا این هست یا فوق هر دوی این هاست، همون گونه که خود هویت مطلقه در حیطه احدی نیست و کسی دستش به اونجا نمیرسه، اون ما اوها هم قابل فهم کسی نبوده و خدای متعال به ابهام بیان کرده، چون در تیررس فهم کسی نیست. فاوحا الی عبده ما اوحا، ما کذب الفؤاد ما رعا. اینم یه چشمه دیگری است خدای متعال آمده مسئله فؤاد. یه دعایی در کتاب شریف وحج الدعوات سید ابن طاووس رضوان خدا باد بر او هست، اونجا دارد برای اینکه به اسمی قسم میخوره که اون اسم قلبش حرف میزنه نه خودش حرف میزنه. این عبارت شیف یادم نمیاد، دعای احتجاب مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست، خیلی دعای بدیعه، من عباراتش رو جای دیگه ندیدم، دوست فرازش نوه نوه، بی بدیله، بی مثاله. اونجا این نکته که ما کذب الفؤاد و ما رعا، معلوم میشه دل هم رؤیت دارد هم نطق دارد، مناجات دارد، نجوای طرفینی دارد، و یک حقیقتی است که گویا که همه صفات الهی در اونجا متمرکز است، هم در مقام انباء هست. فلما انبعهم، ملائکم از او خبر میگیرند، او خبرها دارد و در فضایی که نیاز به اخبار باشد مستمع داشته باشه، در افق اعلا انباء میکنه. مقام انسان کامل فوق ملائکه است، همه مقربین خبر هرچی دارن از او دارد، او خبری که میدهد خبری است که از حقیقت خودش اخبار میکنه، چون دیده آینه است. او خودش رو، من عرف نفسه فقط عرف ربه، او هویتش هویت غیبی است، هویت لایتناهاست. لذا وقتی که خبر میده، فؤاد اون چرا دیده تکذیب نمیکنه. ما کذب الفؤاد و ما رعا، فؤاد در دیدنش کاذب نیست، فؤاد اون چه دیده، اللهم ارن الاشیاء کما هی، که از دعاهای شریف پیغمبر خداست. اللهم ارن الاشیاء کما هی. و فؤاد وقتی در مقام شهود بوده، در مقام نجوا بوده، در مقام قرب بوده و در اون مقام در قرب جوار حق تعالی، در لقاء خدا، اون چه شهود کرده، اون چه رؤیت کرده، همون بوده، توهمی نبوده، تخیلی نبوده، اجتهادی نبوده، صغرا و کبرایی نبوده که احتمال چینش خطایی درش صورت بگیره. در مقام شهود بوده، کشفم نبوده، وجود بوده، خطا در وجود، خطا در صنع امکان نداره. ما کذب الفؤاد و ما رعا. فؤاد اون چرا دیده کاذب نبوده، کذب نبوده، صدق بوده، حق بوده. این مقعد صدق که مقام قرب است، مال کسی است که یافته های خودش رو به زبان میاره و بافته ندارد. یافته های او حقیقتی است که وقتی میگوید، این بافته ها بافته های تصنعی نیست، بلکه جلوه حق است، نمود حق است. الفاظ قرآن کریم بافتن هم درش هست، مسجع روان دلنشینه، اما شعر نیست، توهم نیست، طبع شاعرانه ای که هنر اقتضا کنه یه جاشم خلاف به یه همچی چیزی هیچ وجود نداره. لذا این همون جلوه های حق است که به صورت آیات نمود پیدا کرده و کذب در اون راه نداره، امکان نداره. چیزی که موجب کذب میشه، از اون موجبات هیچی در اونجا وجود نداره. ما کذب الفؤاد ما رعا، فکر نیست، چینش مقدمات و تشکیل قضیه نیست که استنتاج مطلبی بشود، بعد هم عالم دیگری بیاد و کشف بکند کجای این قضیه مشکل داشت. مسئله مسئله حقیقت است، ظاهر و باطن است، مجلا و جلوه است. ما کذب الفؤاد و ما را. ممکنم هست فؤاد اونی را که دیده همون را بازگو میکند، نه چیز دیگری را. یه چیزی رو دیده و فؤاد شهود وجودی رو یا تصدیق میکنه یا تکذیب میکنه، یا صادقه یا کاذبه. فؤاد اون چرا که دیده است، اون چرا که او بیننده دیده است، که بیننده وجودش مراتبی داره که یکی از مراتبش فؤاد هست و این مرتبه وجودی که فؤاد باشه با اون مرتبه وجودی که شهود باشه، که شهود با همه هویتش هست، این اون را در اون کاذب نیست. ممکنم از اینجور باشه. ما کذب الفؤاد و ما رعا. افتمارونه علی ما یرا، اگه چیزی ادعا بود، نقل قول بود، حکایت بود، قصه بود، امکان ممارات درش بود، درش شک بکنید، تردید بکنید، متزلزل بشید. ولی شنیدن کی بود مانند دیدن؟ این که شنیده ها نیست، این دیده هاست، این یافته هاست. یافته و شهود را شما درش تردید میکنید. انسان های محجوب چون خودشون ندیدن، لذا حمله بر تخیل و اینا میکنن. ولی اون دیده، چی دارید میگید؟ افتمارونه الا ما یرا ولقد رآه نزلتا اخرى. ادامه بدیم یا اینکه از شما استفاده کنیم؟ این لقد رآه نزلتا اخرى نکته داره، انشاءالله باشه برای جلسه دیگر به حول و قوه پروردگار متعال. خب به پیشگاه مقدس امام زمانمون یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. آیا محمد بعد بله بله آره بله اون قسمت بکنید تا دوستانم بشنم.
و به کل اسم هو لک انزلته فی کتابک او اثبتته فی قلوب الصافین الحافین حول عرشک فتراجعت القلوب الى الصدور عن البیان به اخلاص وحدانیتک و تحقق فردانیتک مقرتا لک بالعبودیه و انک انت الله انت الله انت الله لا اله الا انت و اسألک بالاسماء التي تجلیت بها للکلیم علی الجبل العظیم. دیگه بقیش کنیم
همون قسمت،
همون قسمت
که اونجا اصلا بیان نیست، خود وجودش حرف نیست. بسیار خوب، در خدمت شما ایم آقای.
استاد جلسه پیش ظاهرن تا سر از یخشا صدرت ما یخشا نکاتی رو فرمونده بودیم و تو گروه هم از ابتدای این آیات بیان شده، ولی فهم کنم جلوتر از اون چیزی هست که الان شما فرمودید. حالا بگیم یا بذاریم برا
هر جور سلام میدارید ما بخواهیم استفاده کنیم. و حالا خودم که این مرور رو داشتم گویا بار اول داریم وارد میشیم. خیلی حرفایی که قبلا زده بودیم ظاهرا یه چیز جدیده. بله حالا ما در خدمت شما هم، هرچی داری بده دیگه.
حالا جا بس رسید به جای بالی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل در رابطه با بحث سدرت المنتها بحث شد که توضیحاتی رو هم شما فرمودید، هم دوستان، هم ما، که چرا خداوند اصلا سدره رو مطرح کرده و چرا به یک درخت تشبیه کرده، تا رسیدیم به از یخش از سدرت ما یخشا. ما گفتیم که در اگر آیات رو از ابتدا بررسی بکنیم میبینیم که خداوند چند مقام در این آیات برای ما بیان کرده. یکی هو بالافق الاعلاست که ظاهرا جایگاه کان قاب قوسین او ادنا هم به تفسیر دعای ندبه چه بسا همین افق اعلایی باشه که فرمود دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوون و اقترابن من العلی الاعلا، یعنی اون بالاترین مرتبه که یک ممکن میتونه راه پیدا بکنه. مقام بعدی بحث سدرت المنتها بود که این رو دوستان نکاتش رو فرمودن. ولقد رآه نزلتا اخرى هم شما جلسه پیش از خدمتون سوال شد که چرا اینجا بحث نزول مطرحه، با اینکه خود نبی مکرم اسلام صعود فرمودند و با آسمان رفتند، که شما فرمودید چون اونجا اون وحیه از یک مقام بالا نازل شده به یک مقام پایین، که حالا این جلسه نفرمودید، گفتید برای جلسه بعد. اما خدمت سروران عرض شد که سدرت المنتها یک مقام و جایگاهی بالاتر از جنت المأوا هست، که تازه جنت المأوا انگار یک بخشی از اون سدرت المنتها است، که توی برخی از روایات اشاره شده بود به شجره نبوت و عرضم به خدمتون. شاید حالا از اینجا بخوام شروع بکنم، از یخش از سدرت ما یخشا، این لسان خداوند در این آیه شبیه همون آیه فاوحا الی عبده ما اوحاست، یعنی عظمت انقدر بالاست که به لفظ نمیاد که شما بخواید، من به لفظ خداوند بخواد بگه که ما متوجه بشیم. میگه اون سدره ای که انقدر بزرگه که تازه جنت المأوا انده اون سدره هست، این رو تازه خود این سدره رو یک چیزی میپوشاند که ما نمیدونیم چیه. یعنی خدا لسانش درسته که میگه یه چیزی میپوشونتش، ولی لسان عظمت اون چیزی هست که سدره رو میپوشونه. که من احساس میکنم اگر واقعا کسی بخواد به ظاهر همین آیات توجه بکنه، نخواد هیچ باطنی هم از هیچ جای دیگه نگاه بکنه، از همین میشه فهمید که رسول خدا که به هو بالافق الاعلا به اونجا راه پیدا کرده، احاطه به سدره هم داره، هم احاطه به سدره داره، هم به احاطه به آن چیزی که میپوشونه سدره رو داره. در آیه بعد خداوند متعال میاد پازل عصمت نبی مکرم اسلام رو تکمیل میکنه با این جمله که میفرم ما زاغ البصر و ما تقا. اگر از ابتدای آیات و فلسفه آیات ابتدای سوره مبارکه نجم توجه بفرمایید، متوجه میشید که خداوند در جای سوره مبارکه نجم داره انواع و اقسام عصمت ها رو نسبت به نبی مکرم اسلام اثبات میکنه. در ابتدا فرمود ما زل صاحبکم، که این خودش نشون میده نسبت به افکار و کردار حضرت هیچ گونه گمراهی نداره. در آیات بعد فرمود ما ینتق عن الهوا، که یعنی در گفتار هم رسول مکرم اسلام از روی هوا هوس نیست، هرچه که هست از ان هو الا وحی یوها هستش، که باز حضرت استاد فرمودن این نطق هم میشه کسی باز اطلاق بگیره بگه کلا هر آنچه که صادر میشه از نبی مکرم اسلام. باز فرمود علمه الشدید القوا، که یعنی ای مشرکین علم نبی مکرم اسلام هم اینطور نیستش که از خودش باشه، از شدید القوا که در جلسات قبل گفتیم خود خداوند متعال هست گرفته شده. پس تا الان شد افکار و گفتار و علم و دل و قلب. ما کذب الفؤاد و ما رعا، دل و قلبم خداوند اثبات عصمت میکنه. در این آیه دیگه تمام میکنه حجت رو، ما میفرماید ما زاغ البصر و ما تقا، یعنی نه آنچه که چشمش دیده به خطا رفته و نه طغیانی کرده، که این ما تقا هم میتونه به بصر برگرده، یعنی این چشم طغیانی نکرده در آنچه که دیده، هم میتونه کلن به مرجع برگرده به رسول خدا، که یعنی هیچ طغیانی نداره این رسول که بخواد جمره و حرفی رو به شما کذب مطرح بکنه. آیه بعدم که میفهمند ولقد رآه من آیات ربه الکبرا، این باز نشون دهنده عظمت آن چیزی است که رسول مکرم اسلام بیان کرده، که خدا صفت کبرا یعنی بالاتر، هو بالافق الاعلا این اسم تفصیل میگه، یعنی آن مافوق، یعنی تمام آن چیزی که میتونسته شهود بکنه. ولذا در سوره مبارکه اسرا هم اینطور میفرماید که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، یعنی هم اونجا خداوند هدف از این معراج رو نشان دادن آیات خدا به رسول خدا بیان میکنه، هم در سوره مبارکه رج قطعیت این رو بیان میکند که میفهمد قطعا پیغمبر ما با قسم آیات کبرای پروردگارش را دیده.
جزاکم الله خیر، خیلی بیان بلیغی داشتید در مسائل اسمت، رفتار و گفتار و علم و دل همه را اینو به بیان آوردن، مسلسل کردن، خودش هنر فهم و درستی. تا خوب اگر عوض رفتار و کردار، مسیر و مقصد و بعد گفتار و بعد دل و علم و همه اینا خیلی خوب، خیلی استفاده
کرد.
بله بله، یه ضلال گمراهیه که تو خطش درست بوده، غوا هم مقصدش درست بوده، بعدم ماینده قانلم. خیلی خوب، خیلی خوب. این نکته هم که حضرت یعنی از آیات میشه استشعار کرد، ظهور نداره. پیغمبر خدا بر سدرت المنتها احاطه داشت. اینم چیز نکته خوبی بود، استفاده کرد. آیه سلطانی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون مطالبی که جمع‌آوری کردم در واقع جمع‌بندی از این 18 آیه بودش و دو تا آیه آخر علل خصوص، حالا اگه اجازه بفرمایید بعد از اینکه استایل مباحثمون اسمم رسید بعد اون موقع بگیم که تکرار نباشه. فقط یه نکته از این بابه که یه ثوابی هم امروز حداقل نقدن گیرمون بیاد عرض بکنیم، این استش که یکی از موضوعاتی که در ابتدا مطرح بوده این بوده که اساسا این آیات ابتدایی در مقام پاسخ به مشرکینه، یعنی اینها شبهه داشتن که کی گفته این کلماتی که داری میاری، حالا چه بحث معراج بگیریم چه بحث مطلق وحی، در واقع این اسنادی که نبی مکرم اسلام به خدا میدیگه این کلمات خداست، اینها در مقام شبهه به این مسئله هستن. و اینکه حالا چرا خدای متعال جنس پاسخش یه قدری شاید به حسب ظاهر متفاوته. نکتش اینه که جوگل به ذهنم رسید که نه، خدای متعال دیگه رو بحث کلامی هم داره، میخواد بگه شما نسبت به چیزی که احاطه ندارید چه کم من چه کیفه. الله خصوصا اینجا بحث کیفیت رو میاد، مراحل بحث وحی رو مطرح میکنه و کیفیت تلقی وحی رو میگه که نه، اینطور میخواد پاسخ بده، شما نسبت به چیزی که کیفیتش رو حالیتون نیست، من دارم بیان میکنم، بسم الله بشنوید، نسبت به چیزی که از کیفیتش با اینکه داره بیان میشه نمیفهمید، با اینکه حالا مفسرین ما اختلاف دارن، شاید یه حیثش همینه، یعنی انقدر افق بالاست که همونکتر روایت داریم اون مقامی که نبی مکرم اسلام رسیدن هیچ پیامبری خواه نرسیده، حالا از اون مقام خدای متعال داره بیان میکنه و طبیعتا ما نمیفهمیم چه خبره، همین مفسر اینجا دستا رو بالا بردن که انا داره این نکتر بیان میکنه که شما نسبت به چیزی دارید تکذیب میکنید که هیچ اطلاعی ندارید از کیفیتش. پس اساسا دلیل شما که تکذیب میکنید خود همین غلط هستش.
خیلی خوب، این بد نیست، این مثل یا تشبیه مثل میمونه که کوری در مورد مشاهدات فردی که چشم داره تردید بکنه، تشکیک بکنه، افت تمارونه و علامه را داره میبینه، شما که نمیبینه داره دیده های او رو تکذیب بکنه. خیلی خوب استفاده کرد. آقای فاطمی را
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا سوای همه این مباحث جانبی و مباحثی که در خصوص معراج مطرح میشه، ظاهرا مهمترین عنصر معراج بحث این خلوت رازآلودیه که بین این عاشق و معشوق اتفاق افتاده. من از اون جهت میخوام یه چند تا نکته خدمتتون تقدیم میکنم. قرآن کریم دو بخش داره، یک بخش ظاهری یک بخش باطنی، که میشه بخش ظاهریش رو بر اساس این آیه انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون به عنوان بخش عربی مبین معرفی بکنیم و بگیم که این بخش نوعی تجلی عام خداست که در اون روایت فرمود الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه. این بخش به اندازه فهم انسان هاست و همه متوجه میشیم، بحث میکنیم، در دسترس ما قرار داره. حالا جلوتر عرض میکنم اون چرا هم که جبرئیل بر نبی خاتم از بود انزال و ارسال می آورده و تقدیم می کرده این بخش قرآن بوده که بخش قرآن عربیه، عربیان مبینا. عرضم به حضورتون این بخش چون در دسترس ما قرار داره و قابل فهمه، به همین جهت مکلف هم هستیم نسبت بهش. خداوند دستور تعقل و تفکر هم داده نسبت بهش و فرموده لعلکم تعقلون و لعلکم تتفکرون. اما یه بخش دیگه قرآن هستش که بخش علی حکیمه. اون بخش، بخش تجلی خاص الهیه که از دسترس ما خارج، نه مقدور ماست، نه بهش مکلف هستیم و نه از ما خواسته شده که اون رو فهمش بکنیم. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رآه. و علاوه بر این که خدا در همه اشیا مجلای فیض باری تعالی است، بالاخص و بالخصوص در قرآن خداوند یک تجلی داشته که این دعایی که عرض میکنم دال بر این مطلبه. یه جا خداوند این حکیم علیم رو صفت خودش لحاظ کرده، یه جا علی حکیم رو صفت قرآن لحاظ کرده. میفرماید که و انکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. یه جای دیگه هم میفهمد و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم.
لعلیون حکیم.
لعلیون. این مقام لداللهی با مقام انداللهی فرق میکنه، با مقام منللهی و لدیه فرق میکنه که حالا بحثش مفصله. اما اونچه که مهمه در فارسی معادل لدن رو نداریم و این لدن نسبت به اند یک معنای دقیقتر و عمیقتری داره که تقریبا میشه گفت به معنی بلاواسطه است. و این علم لدنی هم که مطرح میشه به عنوان اینه که یک علمی از سرچشمه خودش، از خود خدا گرفته شده. حالا این ویژگی هایی هم که شما فرمودید که با شهود فرق میکنه، با تفکر و تخیل و وهم و خیال و اینها فرق میکنه، اشتباه بردار نیست، طغیان و زیغ بصر و اینها نداره، از این بابته که از ماخذ اصلی اخذ شده. در امتداد این بحث وحیی که خداوند سبحان به نبی مکرم می‌فرمودن میشه به دو دسته کلی تقسیمش کرد، با واسطه بی واسطه. اونایی که با واسطه بودن، خب جبرئیل امین می آورده، همون بخش عربی مبین بوده که یا در قالب ارسال بوده یا در قالب انزال. ما هیچ جا در قرآن نداریم که وحی به جبرئیل استناد داده شده، مگر اینکه محفوف به این قرائن ارسال و انزال و به اذنهی بوده. او یرسل رسولا فیوها بالحق انزلناه و بالحق نزل به اذنهی ما یشا، از این قبیل آیات که خداوند قرائنی رو ذکر فرموده. مطلب بعدی اینه که این بخش خاص قرآن که گفتیم حکیم علیمه، این بخشی بوده که خدا بلاواسطه با پیغمبر گفتگو میکنه. ما در روایات هم داریم که یه پیامبر بر مرکب بودن، مرکب میخوابیدن رو زمین، یا حالتهایی به پیغمبر دست میداد از قبیل اینکه نفسشون تنگ میشد، به تعریق شدید میافتادن. این قبیل موارد مواردیه که خدا خودش بلاواسطه در حال وحی به پیغمبر بوده و در این قوس سعودی، در اون اوج عروج و در بالاترین مرحله، خدایی که حکیم علیمه و قرآنی که علی حکیمه، این رو خدا انحصاراً برای پیامبر تشریح کرده تو اون فضای خصوصی فیما بین خودشون، این مسئله رو برای پیامبر بازگو کرده. و نکته آخر اینه که چون آل الله تالی تل و قرآن و ادل قرآنن، اونها هم مثل پیغمبر از اون ماحصل خصوصی بهره‌مندن که ما در روایات اهل بیت خصوصا حضرت امام صادق علیه السلام داریم که حضرات یه سری بیان‌های عام دارن، قابل فهم برای همگانه، یه سری مطالب خصوصی دارن که بر اساس ظرفیت افراد برای صحابه خاص خودشونه، به هر کسی این مطالب رو بازگو نمی‌کنن. ان علمنا صعب مستصعب لا
ان علمنا
صعب مستصعب لا يحتمله. این علم ما قابل حمل نیست مگر الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحن الله قلبه الايمان. که اون مطالبی که حضرات به اون افراد میگن از همون بخش علی حکیم قرآن و اون مطالب خاصه.
بسیار خوب، از کجا نقل کردی آقای؟
من 5 جلسه از صحبت آیت الله جوادی آملی ذیل همین سوره، اون بخشایش که مرتبط با این بحث بود و تنبیه تصمیم بود.
خیلی خوب آقای رضا زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته رو درباره اند بگم. در عربی اند رو جای استعمال میکنن، طبق این عرضی که میکنم در کتاب تحقیق فی کلمات القرآن کریمه که میفهمن که اند اون ارتباطیه که، یعنی اون نزدیکی که درش ارتباط باشه و این ارتباط هم شدید باشه. اند بیشتر و معنای اصلیش در اینجا استفاده میشه.
یه بار دیگه هم بگید من بفهمم.
میفهمد کلمه اند دلالت میکند بر نزدیکی، یک، دو، ارتباط، سه، شدت این ارتباط. طبق گفته از تحقیق اینجوریه که حالا اینجا چند جایی که اند رو استفاده کرده میشه این معانی رو درش توجه بیشتری کرد. نکته بعد اینه که دو ملاقات در این آیات ذکر شده و تفاوت‌هایی رو در این دوتا ملاقات میشه دید. اینکه ملاقات اول خیلی نزدیکتر بوده، بخشی ملاقات دوم خیلی نزدیکتر بوده. ملاقات دوم رو قاب قوسین او ادنا وصف میکنه، ولی ملاقات اول که لقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى بوده، یعنی در سدره ملاقات اتفاق افتاده بار اول، ولی بار دوم از سدره عبور کرده و به قاب قوسین او ادنا دنوان مخترابا به اونجا رسیده. نکته بعدی اینه که در ملاقات اول از گفتگویی و وحیی ذکر نشده که در ملاقات اول علاوه بر دیدن آیا وحیی هم صورت گرفته یا نه، حرفی در میان نیست و در این آیات اشاره‌ای به اون نشده، ولی در بار دوم دو بار اشاره به این وحی شده که شاید توجیه این نزله بودن هم شاید از همین باب باشه که بار اول رتبه شاید پایین‌تر بوده، در مقام پایین‌تری این ملاقات اتفاق افتاده، در سدره اتفاق افتاده، ولی در بار دوم در مقام بالاتری این ملاقات صورت گرفته باشه. یه صلوات خط کنید من تا اون روایت رو بیارم.
صلی علی محمد و آل محمد.
آل محمد و عجل فرج. توی روایات این بخش رو خود پیامبر عظیم الشان اسلام یه توصیفاتی رو دارن در بعضی از روایات. من چند تاشون رو خوندم، دیدم اینجا این روایت شاید یک بیان ساده تری داشته باشه. اون سوال من رو هم این روایت جواب داده که خداوند تبارک و تعالی چرا این همه ماجرا و این همه قرب رو برای پیغمبر عظیم الشان اسلام رقم زد، چرا این اتفاقات افتاد. پیغمبر که مقامش رو خود پیغمبر هم میدونست، خدا هم این مقام رو به مردم تو آیات دیگه فرموده بود و قربش رو. این واقعه چه رمزهایی داره، چه رازهایی داره، اینجا تو این روایت بیانهایی هست. می فهمد که فجعلتو ابصر به قلبی کما ابصر به عینی بل ابعد و ابلغ. حالا بعد از اون ماجراهای مقدماتی اینجا می فهمد که قلب من شروع کرد به دیدن همونطوری که چشم میبینه، بلکه دورترها رو میدید و بلیغتر و رساتر میدید قلب من. فذالک قوله تعالی ما زاغ البصر و ما طغى لقد را من آیات ربه الکبری و انما کنت ابصر من خیط الابره نورا بینی و بین ربی. میگه از سوراخ یک سوزن من یک نوری رو میدیدم. لا تطیقه الابصار، که هیچ چشمی توانایی دیدنش رو نداره. فنادانی ربی فقال الله تبارک و تعالی یا محمد
صل علی محمد و آل محمد،
قلت لبیک ربی و سیدی و الهی، لبیک، قال هل عرفت قدرک اندی و موضعک و منزلتک لدی. همه این اتفاقات اینجا برای این بوده که خداوند به پیغمبرش یه چیزی رو نشون بده، یا آیا موقع و جایگاهت رو نزد من دیدی؟ حضرت می فرماید که قلت نعم یا سیدی، قال یا محمد هل عرفت موقع اکمنی و موقع ازوریتک، قلت نعم یا سیدی، قال فهل تعلم یا محمد فیما اختصم الملع الاعلا، قلت یا رب انت اعلم و احکم و انت علام الغیوب، قال اختصم فی الدرجات و الحسنات فهل تدری ما الدرجات و الحسنات، فقلت انت اعلم سیدی و احکم، قال اسباغ الوضوء فی المفروضات و المشی بالاقدام الى الجماعات معک و مع الائمه من ولدک و انتظار الصلات بعد الصلات، و ادامه که نماز شب و اینها رو مطرح میکنه. ظاهرا یعنی برداشت من از این روایت این بود که این ماجرای قرب و ماجرای نزدیکی و این معراج برای این اتفاق افتاده که خداوند تبارک و تعالی مقام و منزلت پیغمبر رو به خودش نشون بده و یک سری دستورات خاصی رو خداوند تبارک و تعالی اونجا نشون بده به پیغمبر، که بحث وضو گرفتن بود، انتظار نماز بعد از نماز بود، که یه دستورات خاصی، من خودم جای دیگه این جور دستورات رو با این ادبیات و با این الفاظ خاص ندیدم. حالا امیدوارم حرفم استفاده شده باشه. صلوات خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. طیب الله. خیلی حدیث جالبی بود. اون چیز دقت کنید ببینید که چی گیرتون میاد. این که از یک روزنه ابری نور دیدم یعنی چی؟ چی رو میخواد بگی؟ روانه خورده تأمل بکنید، انشاءالله جلسه بعد ببینیم که چیزی گیرمون میاد یا نه. خیلی جالب بود. آقای رمضان حضرت عالی مطلب اینه. آقای قرچیان یا الله چطور حالتون؟ خوبید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکات قبلی رو حقیر عرض کردم، فقط در رابطه با این دوتا آیه که ما زاغ البصر و ما طغی و لقد رأی من آیات ربه الکبرا، یکی اینکه این فرق زیغ و طغیان که میفرماد بصر نه زیغ پیدا کرد نه طغیان. گفته شده که زیغ انحراف به چپ و راسته، اما طغیان اینه که آدم نگاه کنه به ماورای چیزی، و طغیان یعنی عبور کردن دیگه، آدم به یه شیء کامل نگاه نکنه. آدم کی یه چیزی رو درست نگاه نمی‌کنه؟ اینی که یا سمت راست و چپ اون چیز رو نگاه کنه، یا اینکه به خودمون دقت نکنه، چشش طغیان کنه، جلوتر رو ببینه یا مثلا پایین‌تر رو ببینه. خداوند همه احتمالات رو در اینجا نفی می‌کنه که بصر پیغمبر نه زیغ پیدا کرد نه طغیان، هیچ کدوم، کامل کامل حقیقت رو دید. نه حقیقت رو چپ و راست دید، وارونه دید. آدم ممکنه حقیقت رو ببینه ولی حقیقت براش وارونه و چپ و راست بشه، نه اینکه حقیقت رو ببینه و از اون تجاوز کنه و عبور کنه و یه چیزای دیگر رو بگه. نه، پیغمبر هیچ کدوم از اینا دوچار نشدن. نکته بعد در رابطه با آیه بعد لقد رأی من آیات ربه الکبرا، که گویا خداوند متعال اینجا حالا گویا که نه، یقیناً برای ما قسم خورده، لقد با لام قسم، میفرماد به خدا قسم که پیغمبر اومد بزرگترین آیاتش رو دید. یعنی مطلب مطلبی که قابل فهم ما نیست و ممکنه که درش شک ایجاد بشه، همون جایی که بحث ممارات و اینا بود، خداوند خودش میاد وسط کار و قسم میخوره، میگه بابا به خدا قسم، به جان خودم، حالا به تعبیر ما، حالا خداوند که جان نداره، به خدا قسم که آیات پروردگارش رو پیغمبر دید. بعد همین بحث رعا هست که حضرت عالی هم فرمودید، بحث دیدنه، بحث اینه که خداوند متعال تو این سوره همش رو بحث دیدن و بصر و اینا تأکید میکنه، که بفرمان که پیغمبر به اون بالاترین درجه شهود رسید، دیگه شنیدن و این چیزا نبوده. و نکته آخرم آقا این که الکبرا صفت آیات نه صفت رب، که همونجوری که آدم اگه دقت نکنه فکر میکنه منظور پروردگار بزرگتره، ولی نه، الکبرا مؤنث آیات، مؤنث رب مذکر، الکبرا میشه صفت آیات، که ترجمهش اینجوری میشه که بزرگترین آیات پروردگار را دید. حالا این آیات چی بود و اینا دیگه خیلی در حد فهم ما نیستش که، ولی هر چی بوده دیگه بزرگترین چیزی که مخلوق میتونسته ببینه و قابل فهم بر اون بوده، پیغمبر اینا رو دیده. آقا ببخشید دیگه بقیه نکاتم دیگه.
طیب الله خیر الکلام بود آقای، الحمدلله مختصر و گویا.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد، اون چیزی که بنده آماده کرده بودم در رابطه با اسمت پیامبر اکرم در رابطه در افکار و گفتار و علم و دانش و قلب و چشم بود که آقای دهقانی عرض کردن دیگه، علا برکت الله ببخشید چیزی اضافه نداریم.
انصاف بود ها. خیلی خوب آقای یزدی، الحمدلله معلوم میشه هر دو به یک مرکز دسترسی داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا نکاتی که مربوط به آیات بود رو عمدتا من جلسات قبل چیزایی که به ذهنم رسیده بود عرض کرده بودم محضرتون. دو تا نکته رو حالا برداشت کردم، نمیدونم چقدر صحیح و مطابق با واقع باشه. یکی در رابطه با آیه افتمارونه علی ما یرا، در رابطه با مرا، و خدمت شما عرض بکنم که حالا به نوعی، حالا شاید ترجمه صحیح اگر باشه، جدل کردن. این که بحث هایی که مرتبطه با در واقع مکاشفات و شهودات قلبی میشه عمدتاً که انهو اختلاف سرش هست، که هم پیش میاد ما طلبه هم گرفتار میشیم که فلان عالم فلان کشف رو داشته. اصل این که مرا محل در واقع این کشف و شهود در واقع محل جدل میتونه باشه، میتونه محل گفتگو باشه، یه عده‌ای نفی بکنن و یه عده‌ای اثبات بکنن و فایده‌ای هم نداره. یه عده‌ای میخوان بگن بوده، یه عده‌ای میخوان بگن نبوده، بلکه اون مضمون مکاشفه میتونه در واقع سر از ناسره رو جدا کرد و صحیح و از غیر صحیح جدا کرد، که فرض بفرمایید مثلا مطابق با آیات پروردگار و روایات هست یا نه. اصل این که فلانی این کشف رو داشته یا نداشته، این محل لغزش مؤمنین میتونه باشه، محل جدل و دوری از پروردگار میتونه باشه. نکته بعدی در رابطه با آیه
اینا که به چه مناسبت میفرمایید، چه نوع ارتباط میدید به تفسیر؟
این که خدا میفرماید آیا مرا میکنید در رابطه با چیزی که پیغمبر دیده. این چیزی که پیغمبر دیده، این پلی که به ذهنم میاد با اون مکاشفاتیه که بزرگان ما دارن. بعضی از مکاشفات چیزهاییه که علما نقل میکنن که ما دیدیم فلان مسئله رو، و جایی نقل میکنن، مجلسی نقل میکنن، شنوندگان این مطلب شروع میکنن به جر و بحث کردن، مصداق افتمارونهو میشه، مصداق این که دارن یه عده میگن آقا این حرفی که آقا زد درسته، یه عده میگن نه حرفی این که این آقا زد درست نیست. قرآن میگه این مرا فایده نداره، بحث بی در حاصلیه، اون یه چیزی رو دیده، شما در مورد اون بحث نکنید، در رابطه با مضمون اون مطلبی که دیده، یعنی اصل دیدن رو شما نمیتونید منکر بشید یا اثبات بکنید، محتوای اون مطلبی رو که داره نقل میکنه رو میتونید. این حالا نمیدونم خیلی مرتبط هست یا نه.
نکته جالبی بود. خیلی
آیه بعدی در رابطه با این آیه لقد رأى من آیات ربه الکبری، همونجوری که آقای قورچیان هم فرمودن، این در واقع کبرا صفت در واقع آیه است. یعنی گاهی اوقات ممکنه همه میتونن آیه باشن، اما بعضی از آیات کبرا هستن، افراد به تناسب جلوه‌ای که از پروردگار دارن میتونن کبرا و اکبر و یا در واقع کمتر از اکبر باشن. هم به ذهنم ببخشید.
خیلی خوب، از این که فکر میکنید حرف میزنید خیلی هم جای امید هم جای تقدیر. انشاءالله که خدا توفیق ثبات بهتون بده و این رو ادامه بدید. بله.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی آقا من آیه ما ذاق البصر و ما تغارکم تأمل کردم، البته فرموده بودید تفاسیرم نگاه کنیم، نگاه کردیم. چیزی که درباره ذاق گفته بودن همونطوری که آیه قورچیان گفتن، انحراف و اینها، طغیانم که معلومه، از حد گذشتن یا از حقیقت گذشتن. چیزی که درباره رسول اکرم داره میگه این آیه ما ذاق البصر، اینه که خب اون دیدنه با توجه بوده و حالا ظاهرش اینه که میگه چپ و راست نگاه کردن و یا توجه نداشتن نبوده، کاملا متوجه بوده به اون چیزی که داره میبینه، منحرف نبوده اون دیدنه، و طغیان هم نکرده از این که حقیقت رو داشته کامل میدیده و از حقیقت نگذشته یه چیزی غیر از حقیقت ببین. چیزی که من متوجه میشم اینه که این بصر چشم ما نمیتونه این ظرفیت رو داشته باشه که اون حقیقت رو ببینه. یعنی اون اشاره هم که تو روزای گذشته شده که این بصر همون قلبه، یعنی واسه هم بیشتر تقویت شد که این قلبه که داره میبینه، که این قلبه که داره متوجهه و اصلا غافل نمیشه، خطورات این وسط اصلا معنا نداره، کاملا متوجهه به اون حقیقتی که داره میبینه و هیچ طغیانی هم توش نیست. البته بخوایم برداشت از چشمم داشته باشیم، آره مثلا میشه به این پیامم اینطوری داره این آیه، پیامم اینطوری برداشت کنیم که چشم باید حقیقت بین باشه، چشم باید متوجه باشه، باید دنبال چیزی که درسته بره، چیزی که انحراف ها. حالا میگم خیلی این چیزی که برداشت ظاهریه، یعنی حقیقت رو ببینه، اون چیزی که درسته رو ببین. ولی اون چیزی که فهمیده میشه، حالا اون چیزی که من احساس کردم اینه که این منظور چشم سر نیست، طبیعتاً باید چشم دل باشه که منحرف نشده و طغیان نکرد.
سلام. خیلی خوب، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به محمد و آل محمد معرفت و محبت خودت، اولیایت، انبیایت، خاتم پیامبران و اوصیا او را به ما نصیب بگردان. آنچه نصیب فرموده ای خدایا برش بیفزا، به این سرمایه را در دنیا و اخرها قرین ما بگردان. خدایا لذت انس با قرآن و توفیق درک معانی، مفاهیم، مقاصد آن را و توفیق عمل بر را به ما همیشه روزی بفرما. پایان عمر ما را به زینت شهادت مختوم بگردان. اله پروردگارا فرج امام زمان را ارواح نافدا در زمان ما قرار بده، ما را در زمین سازی ظهور و در نوکره آقا بعد از ظهور موفق بگردان. نسل جوان ما را از سرگردانی، بی معرفتی، بی معنویتی نجات عنایت بفرما. اله پروردگارا سایه پربرکت رجال الهی رو در هر جا که هستند، خصوصا رهبر نورانیمون رو با اقتدار و عزت و معنویت مستدام بدار. خدایا دولتی که در راه است و سلاله پیغمبر که به حق انتخاب شده است، بازوی پرتوان و گره گشای رهبری قرار بده و برکتی به دولتش که زمین ساز دولت جهانی باشد مرحمت بفرما. خدایا همه مریض‌ها، مریض‌هایی که بیچاره‌اند، همه راه‌ها براشون بسته است. حضرت مصطفی بن جعفر قسمت می‌دهیم شفا عنایت بفرما، توفیق شناخت نعمت‌ها، توجه به اینکه ولی نعمت ما این نعمت‌ها را به ما می‌دهد و شکر این نعمت‌ها را به ما روزی بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.